بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مسائل مهمی رو درباره حکیم بودن پروردگار شنیدید. همه اون مسائل هم از آیات قرآن و روایات بیان شد. بدون قرآن و روایات ما بحث کاملی، سخن جامعی، سخن مؤثری، سخن هدایت کنندهی نداریم. عظمتی لحظات آخر عمر پیغمبر که امت رو تا قیامت روی همون پله اول منبر با اون حال سختشون که بعد منبر هم از دنیا رفتن نگاه کردن و تکلیف دنیا و مسئولیت بودنشون رو در دنیا بیان فرمودن، مسئولیتی که آبادی آخرت برای امت می آورد. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا من بعدی ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوز لن یفترقا به معنی جامعی داره، یعنی مردم رو میخواین هدایت بکنید با این دوتا هدایت کنید، با یکیشون نمیشه. اینا جدا نیستن، شما هم حق جدایی بین این دوتا رو ندارید. این روایت رو هم فقط به علت خیرخواهی نسبت به امت از قلب مبارکشون طلوع دادن. ولی بعد دفن پیغمبر اونایی که به این راهنمایی توجه کردن، امام هشتم می فرماید همون روزگار اول 12 نفر بوده. میشماره حضرت 12 تا رو، اسماشونم فرموده: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، ابو رافع، ابوالهیثم ابن تیهان. اینا وفادار واقعی به وصیت پیغمبر موندن. 13 نفر به بعد رد کردن سفارش پیغمبر. گول عجیبی خورد امت با جمله حسبنا کتاب الله. حسبنا کتاب الله طرحش برای این ریخته شد که اهل بیت رو به کل حذف بکنن و کردن. اصلا عمق این طرح برای حذف اهل بیت بوده. در جام کنار بستر پیغمبر نگفت حسبنا کتاب الله، نه، این سابقه داره. اینا قبلن با منافقین مدینه، با یهود مدینه، با مسیحیت مدینه 7-8 سال در ارتباط بودن تا کل طرحشون برای حذف اهل بیت کنار بستر پیغمبر اعلام شد. بعدم خیلی راحت که میشناسین طرفو، گو پیغمبر، جلو روی پیغمبر دوچار تب شدید هزیان میگه، دریوری میگه: ان هذا الرجل ليهجر. اینو ما هم نقل نکردیم. اینو مهمترین کتابای خودشون نقل کردن که کنار بستر پیغمبر گفت حسبنا کتاب الله، در حالی که 7-8 دقیقه پیش پیغمبر فرموده بودن تار کن فیکم و سغله این کتاب الله و اطرتی. دیدن اگه اطرت سر کار بیان درستم فکر کردن. اگر اطرت سر کار بیان دیگه نمیتونن جیبشون رو پر بکنن، نمیتونن مالک امت بشن و نمیتونن امت رو به انحراف 100% بکشن. اینو درست فهمیده بودن. یه عده رو با خودشون کشیدن، بیشتر مردم مدینه رو. اهل بیت هم حذف شدن، هم حکومتشون حذف شد، هم درآمد مالی قرآنیشون که به نفع امت بود حذف شد و هم اسلحه‌شون حذف شد. این 12 نفری هم که موندن تا آخر عمرشون دوچار انواع زجرها و شکنجه‌ها شدن. اونا را هم از قدرت انداختن، تو بدنه حکومت هم یکیشون را ندادن. اما این 12 نفر آهسته آهسته شدن 24 تا، هم بچه هاشون در این گردون قرار گرفتن، هم جوانای عاقل. ۲۴ تا یواش یواش بیشتر شدن. نهایتاً اون 12 تا اوجشون در کربلا ظهور کرد، 72 نفر که بنی امیه ریختن همه رو کشتن و قطعه قطعه کردن. پایبند به انیتار کنفیکم و سغلین کسی نموند. اونایی هم که موندن انگوش شمار بودن. جابر بود که میگن کور شده بود، میگن عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب بود که امام اجازه نداد بهش بیاد کربلا، فرمود بمون کارای منو سرپرستی کن. که به حضرت گفت من مطیع شما، باید نیام نیام، هم به من اجازه بدین جوانمو بفرستم کربلا فداتون بشه. فرمود بیارش، میبرمش. زمان زین العابدین شمار ثابت قدمان به قرآن و اهل بیت از 20 کمتر بود به فرموده خود زین العابدین، ولی بعدن این کمتر از 20 شدن، به خود اومدن بالاتر. تقریبا تا زمان حضرت رضا که در شیعه شدن باز شده بود، دیگه بنی عباس نمیتونستن کاری بکنن، میکشتن اما فکر رو نمیتونستن بکشن. شخصیت های عظیمی شیعه پیدا کرد، مثل عبدالله ابن جندب، مثل صفوان ابن یحیی، مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل فضل ابن شازان، یواش یواش مثل شیعیان قوم زمان حضرت هادی و حضرت عسگری. و بعدم که کار جلو بردن تشیع افتاد، در غیبت صغرا به عهده شخصیت‌های بسیار مهم علمی مثل صدوق، شیخ مفید، و به تدریج عالمان شیعه، عالمان پرهیزگار، عالمان دلسوز، عالمان خیرخواه تا الان، که که الان هم به خاطر اشتباه 4 تا آخون با کمک ماهواره ها ملت به کل آخوند ها فحش میدن، از مراجع تقلید فحش میدن تا طلبه تو خیابان، به خاطر اشتباه 4 تا نفر در این لباس. ولی یه سلمونی اشتباه کرده، کل سلمونی های کشور بدن. حالا یه بقال تقلب کرد در جنس، کل بدن. بیشتر مردم ایران که اینجوری قضاوت میکنن میگن آره کل بدن. خب بحث حکیم بودن خدا رو از قرآن مجید و روایات شنیدید، هم نکات مهمی شنیدید هم مسائل مهمی. قرآن گاهی حکیم بودن رو مستقیماً از خود پروردگار نقل میکن، که خود وجود مقدس او خودشو حکیم معرفی میکن. حکیم هم یعنی وجود مبارکی که ذاتش دانایی محض و هر کاری میکنه بر اساس همون داناییه که جهل درش راه نداره و کاری هم که بر اساس دانایی میکنه کار فرزانه‌ایه، کار محکمیه، کار استواریه، کار قویه، کار درستی. امام صادق به مفضل ابن عمر فرمود هر چی خدا به فیل داده 30 تونه 40 تونه هر چی، به پشه داده. به پشه دو تا شاخک اضافه هم داد، چون نیاز داشته به این دو تا شاخک. با ماهی چه کرده، با هوا چه کرده، با کره زمین، با نباتات، با جنین، با سینه مادر برای رزق بچه، اینا رو 3 شبانه روز امام صادق بیان فرمودن. توضیح حکیم بودن پروردگار. گاهی این حکیم بودنشو از قول فرشتگان عالم نقل میکنه، سبحانک انت العلیم الحکیم. این 2 مرحله. گاهی هم از زبان انبیایش مثل حضرت ابراهیم که وجودش نور بود، علم بود، شکر بود، ایمان بود، تسلیم بود، عمل صالح بود، وجودش. اینایی که برای ابراهیم علیه السلام عرض کردم همین امرو میتونید بعد جلسه خونه، مغازه، در آیات پایانی سوره نحل ببینید. که ابراهیم ظرف همه ارزش ها بود، کم نداشت. ایشون خدا رو حکیم معرفی میکنه. کجا؟ وقتی که دیوارهای کعبه رفت بالا و این بیت ساخته شد، چند تا درخواست از خدا کنار بیت کرد که به نظر میاد به زائران یاد داد تا قیامت دعا کنار این خانه مستجاب. براخره یک کسی که پناه برده به بیت الله صابخونه ردش که نمی کنه، هر کی میخواد باشه، هر کی. حالا بعد میاد بیرون انحرافشو ادامه میده، خب میده نمیده نمیده. اما ابراهیم درس داره میده، کنار این بیت دعای به درد خور، نه دعای من در او بردی، مستجاب. اینایی که خودش خواست، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا، ربنا واجعلنا مسلمین لک من و اسماعیل و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. همش مستجاب شد. جریان استجابت این دعا اصلا در تاریخ دیده میشه، در جهان دیده میشه، الان دیده میشه. دعای آخرش، من آیه رو میخونم. بعد از روایات یه توضیح مهمی براتون میدم که این توضیح روایات یه توضیح عاشقانه است، یه توضیح ملکوتیه، یه توضیح عرشیه که خیلی بزرگانه از علما در این گونه روایات لنگی شدن. من که حالا یه طلبم چیزی درس نخوندم، شخصیت های بزرگی در این روایات لنگن، فقط میگن این روایات رو سر ما، رو دل ما، 100% هم قبول داریم، هم باطن این روایات چیه میگن خیلی مشکله، خیلی، ولی هست. اینقدر این روایات قویه که حتی غیر علما، عرفای شیعه، حکمای شیعه، فلاسفه شیعه مثل صدر المتعلهین، مثل حاج ملا هادی سبزواری، مثل ملا اسماعیل نوری و حکمایی که 100 سال پیش تو این تهران بودن، در حوزه تهران و کم نمونه بودن، مثل مرحوم جلوه، مثل حاج مرزا حسن کرمانشاهی، اینا بعضی و چشماشون باز بود، اینا هم در این روایات وارد شدن و در حد خودشون خیلی خوب حلاجی کردن، گرچه باز عمقش ناپیداست. منم تو کتابای اینا خوندم حرفاشو، مثل مرحوم زنوزی، حکیم بزرگ شیعه، مثل آخون ملا محمد کاشانی، مثل جهانگیرخان قشقایی، اینا با یه عقل پخته و با یه علم سرشار وارد این روایات شدن. بیانش هم کار هر کسی نیست. الان که بیشتر منبرا تا صفر افت کرده، اصل ظاهر لغت این روایات هم خیلی هاشون نمیدونن چی، تا چه برسه به معناش و به حقیقتش و به عمقش. ما در قرآن مجید داریم تو سوره توبه، کسی که میخواد برای مردم منبر بره، این متن قرآنه، پروردگار میفرماید قبل از منبری شدن لیتفقهو فی الدین، باید دین منو بشناسن بعد برن منبر. دین شناسی کار کوچیکی نیست، کار کمی نیست، و الان از مفهوم آیه استفاده میشه بدون دین شناسی منبر رفتن هیچ اثری به مردم نداره، هیچ. این عمر طلب کردنه. دعای ابراهیم آخرین دعاش اینطوری شروع میشه و به حکیم بودن خدا ختم میشه. چقدر این دعا عالیه، چقدر. و در این آیه که از قول ابراهیم نقل شده، دریا مطلبه. حالا من نمیرسم امروز یه اشاره بکنم به دریا بودن مطلبش، فکرم نمی کنم اگه 10 روز دیگه جلسه ادامه داشت می شد من این آیه رو به پایان ببرم. اما به قول جلال الدین، آب دریا را اگر نتوان کشید، من به قدر تشنگی باید چشید. ظرفیت ما چقدر مگه؟ دعا با ربنا شروع میشه، با یا الله شروع نمیشه، با یا رحمان و یا رحیم شروع نمیشه. ربنا، ای مالک ما، ای همه کاره ما، ای کلید دار عالم هست، ای مربی ما، ای تربیت کننده ما، تو اینی. حالا من و اسماعیل تو یه تقاضا داریم برای کل آیندگان جهان. اینم درس عجیبیه، میخواین دعا کنین برای کل دعا کن، برای کل. از خدا که کم نمیاد، از خزانه پروردگار که کم نمیاد. عربه اومد دو رکعت نماز خون تو قنوت، شیشگی هم نبود تو مسجد، پیغمبر یه گوشه مسجد بود، عربه ندیدش تو قنوتش. گفت خدایا، حالا به زبان عربی، من و پیغمبر رو مورد رحمت قرار بدیم. سلام نماز رو که داد پیغمبر صداش کرد، کی بهت گفته بود اینجوری دعا کنه؟ این دعا غلط بود. یعنی خدا در این عالم فقط من بندش رو داره و تو رو، اما دوتایی، یعنی هیچ دیگه نی، هیچ دیگه نی که وقت به خودت دعا کردی و به من. این چه دعایی بود؟ عوض کن دعاتو. تو دعاهای انبیا تو قرآن میبینید گاهی به کل مردم عالم دعا کردن. حالا مردم عالم عدتا هشتشون شایستگی نشون ندادن دعا در حق اونها مستجاب بشه، اما دوتا که نشون دادن. من یه دعاهایی رو از پیغمبر در روایات دیدم، میگم فرصتش نی براتون بگم. الان همین الان که شما در این جلسه نشستید مؤمنین، اهل واجباتین، به دعای پیغمبر این گونه شدید. او دعاتون کرده و دعاش در حد شما مستجاب شده. خیلی هم شایستگی نشون ندادن، صلاحیت نشون ندادن، آدمیت نشون ندادن، انسانیت نشون ندادن، مستجاب نشد. پیغمبر سفره رو پرپیمونه انداخته، ولی از 80 میلیون جمعیت ایران چند تا سر این سفره؟ چند تا؟ عرخورا که نیستن، قماربازا که نیستن، رواخورا که نیستن، دوزا که نیستن، قاسبا که نیستن، اختلاسجیهای تو بدنه دولت که روز روشن میدوزن، خوبم میدوزن، اونا هم که نیستن، بی حجابا هم که نیستن، بی نمازا هم نیستن، نیستن که از این سفره بهره ببرن. اونایی که دارن بهره میبرن معلوم میشه دعای پیغمبر در حقشون مستجاب شده. ما هم به حقیقت خود پیغمبر شکر همین مستجاب شدن دعای پیغمبر رو در حق خودمون تا قیامت نمیتونیم داشته باشیم. چقدر عاشق ما بوده، چقدر ما رو دوست داشته که اومده برای ما از خدا گدایی کرده. این معنی ربنا، مالک ما، تربیت کننده ما، کلید دار زندگی ما، کلید دار عالم هستی. وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. این ستا کار شمر کوها رو میشکنه. این ستا کار، اونم تو اون ملت اون زمان. یتلو علیهم آیاتک که وقتی پیغمبر به وجود اومد آیاتک، آیات خدا رو میخوند، داد میزدن، میگفتن این کذابه، این دیوانه است، این جادوگره. هر سه تهمت تو خدا تو قرآن نقل میکن. خیلی سنگین بود که من بیام آیات آشکار خدا رو در آفاق، در انفس، در قرآن بخونم، برای اینکه هفت در جهنم رو به رو مردم ببندم و هشت در بهشت رو وا کنم، مردم بگن دیوانه است، جادوگره. دروغگوه. یه کار که ابراهیم میگه برای آیندگان، کسی رو مبعوث کن، برانگیز، بفرست که آیات تو رو بخونه، با خوندن آیات تو مردم آمادگی پیدا بکنن، یعلمهم الکتاب و الحکمه، بتونه کتاب تو قرآن مجید. و اینو ابراهیم داره میگه کنار کعب. من نمیدونم ابراهیم چند هزار سال قبل از پیغمبر بوده خبر داشته از قرآن. آمادگی پیدا کنن، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، جوامع آینده رو رشد بده. رشد، زکا یعنی رشد. انک انت العزیز، خدایا تو توانای شکست ناپذیری، یعنی میتونی این کارو بکن، این قدرت رو داری که یه نفر رو در بین آیندگان مبعوث به رسالت کنی که آیات تو رو بخونه، تعلیم قرآن و حکمت بده، مردم و رشد بده، سلمان بسازه، ابوذر بسازه، عمار بسازه. میتونی و حکیمی و قدرت تو حکیمانه به کار میگیری ای خدا. و من یه روایت فقط بگم، چند خط شعرم بخونم. یه روایت از پیغمبر اکرم رو خدا کی برانگیخت در عالم معنا؟ پیغمبر می‌فرماید اولو ما خلق الله، خدا بود، هیچی نبود، هیچ، یه دونه اتم هم نبود، یه سر سوزن مخلوق نبود. اولو ما خلق الله، اولین حقیقتی رو که آفرید نوری، نور من بود. حکما و فلاسفه شیعه میگن این نور وجود منبسطه، این نور فیض اقدسه، ثابت هم میکنن با دلیل. وجود منبسط یعنی چی؟ من اتفاقا این مطلب رو تو کتابای خارجی ها دیدم، اتفاقی دیدم عجب چیزیه. بعد 1500 سال اینا نه به نام پیغمبر، به نام علم این حقیقت رو کشف کردن. من گفتار اونا رو، نوشته های اونا رو، البته در حد نیاز تو این تفسیر حکیم که 40 جلد اووردم، چون خیلی مهم بود، اینا به این نتیجه رسیدن اول پدیده عالم، اول پدیده مخصوصا میگن اول پدیده یه عنصر بوده، اول پدیده که اگر اون زمان کسی بود این عنصر رو بشکافه، چیزی که از این عنصر میزد بیرون نور بود و این اول پدیده از سر سوزنم کوچیکتر بود اما وجودش نوری بود. این یک جزء دو تا شد، سه تا شد، چهار تا شد، هزار تا شد، 2000 تا شد، هی تقسیم شد، میلیون ها سال، میلیارد ها سال طول کشید تا از همون یه دونه ذره که باطنش نور بود جهان به وجود آمد، کل جهان. اول ما خلق الله نوری، اول آفریده نور منه. حکمای ما میگن این نور فیض منبسطه، این نور پهن شد، تمام عالم از این نور به وجود اومد. چقدر این روایت جالبه که خدا به پیغمبر میگه لولاک ما خلقت الافلاک، نبودی جهان نبود. یعنی تو به تنهایی همه جهانی، یعنی همه جهان آفرینششون مدیون توه، چون تو در حقیقت نوریت در همه جهان وجود داری، در حقیقت نوریت. همون زمان، اینم من با مدرک میگم، همون زمان که خداوند اولین پدیده رو به وجود آورد که نور پیغمبر بود، همون وقت نور یه ظهور اتمی کرد، خود این نور یه ظهور اکمل کرد. از این ظهور نور امیرالمؤمنین به وجود اومد، یعنی نبوت و ولایت به صورت نور در تمام جهان بعد به وجود آمدن جهان از این دو نور گسترده شد. لذا هر دوشون یه حرف جالبی دارن، کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین. امیرالمؤمنین می‌فرماید کنتو ولیین و آدم و بین الماء و تین. نبی هدایتگر، ولی کارگردونه، ولی قدرت تصرف در همه عالم وجود رو داره که این قدرت رو از نور نبی به دست آورده. این که روز 27 رجب در مکه مبعوث شد، این بعثت ظاهریش بود و این که از آمنه و عبدالله به دنیا آمد این پدیده جسمیش بود، اما حقیقتش، اصلش، واقعیتش بعد پروردگار که هیچی نبود اولین پدیده است. اینو من یه مقدار مفصلتر خدا لطف کنه توفیق بده فردا براتون میگم. علی چه کردن با علی؟ من اصلا نمیتونم هضم بکنم، نمیتونم. برام نامعلومه یعنی چی؟ یعنی چی؟ کسی که ظهور اتم و اکمل حقیقت پیغمبره، که بالاخرهم خدا در قرآن اعلام کرد قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا. این یه حرف خدا در قرآنه که علی تجلی اول نور پیغمبره، ولی تجلی اتم اکمل به گونه ای که فرق بین علی و پیغمبر بدنه. اینا دو تا بدنن ولی یه حقیقتن. لذا خدا از امیرالمومنین تعبیر به انفس میکنه، یه حقیقت. چی کار کردین مدینه یا مکه؟ یای خبیث که نبودن. اگه مکه یای خبیث هم مدینه بودن، مصیبت دو برابر میشد. به امام صادق و از شهرمون میخوام کوچ کنم، زندگیمو بیارم مدینه. خدمت شما فرمود نه یا مدینه، مدینه مردم خبیثی داره، الان هم داره. گفت هم میرم مکه. فرمود اونا بدتر از اینا. نه چقدر خوندین تو قرآن و از زبان پیغمبر با دو گوشتون شنیدید خدا فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر از دنیا رفت، گفتین تکلیف الهیه بریم پاداش رسالتشو به اهل بیتش بدیم، رعایت کنیم اهل بیت. المودت فی القربا، همون روزهای اول چه پاداش دادین؟ آتیش رو بردین در خونه صدیقه کبرا، بین در و دیوار بچهش رو کشتین. با کمال جسارت تناب انداختین به بازوی امیرالمومنین. نذاشتین خودش با پای خودش بیاد مسجد، کشیدینش. قانع شدین؟ مزدشو دادین؟ نه، دوباره جلسه کردن. گفتن ما مزد پیغمبر رو کامل ندادیم الا المودت فی القربا. سحر مارمزون مسجد محراب اومدن فرق ولی الله الاعظم شکر. تموم شد، قانع شدین؟ گفتن نه، هنوز مزدشو کامل ندید. اومدن کنار در ورودی حرم پیغمبر، 500 نفر بدن امام مجتبی رو نشانه گرفتن. دادین مزدشو؟ به آیه عمل شد. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، گفتن نه کامل نشد. اومدن بین دو نهر آب، با اون بدن سنگین روی سینه ابی عبدالله نشست. نه از جلوی گلو، از پشت سر. امام هشتم می فرماید ذبحش کرده. خدایا به حقیقت ابی عبدالله اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت بفرمایی.